بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک بحثی به عنوان پیش‌فرض دیروز مطرح شد، امروز هم البته ادامه داره تا حالا جلسه بعد رو ببینیم، گرچه جنس بحث اصولیه ولی ناچاریم ازش بحث کنیم، برای اینکه در تصمیمی که میخوام داشته باشیم فقهیاً در مانحنفی خیلی موثره. قسم از اینجا شروع شد که ملاحظه کردید قبلا بعضی از بزرگان فقه خیلی از شرایط قاضی رو که شمردن دلیل خاصی براش نیاوردن، از قرآن از حدیث، دلیلشون اجماع هست یا عدم الخلافه، بلا خلافن ولا اشکال یا اجماعنه. گفتیم اینجا دو تا سوال مطرح میشه، یکی این که اولا ما قبول کنیم که ایشون داره درست میگه، واقعا مسئله اجماعیه یا نه، حالا ایشون برداشت کرده اجماع، با این ادعاها چه کار کنیم. دو، اگر رسیدیم درسته ایشون ادعاش مطابق واقعه، اجماع منقول، آیا قبول یعنی اعتبار داره این اجماع یا نه. دیروزم گفتم آقایان ما خیلی از ابواب فقه این سوال برامون میاد، چون این ادعا هست، از کتاب طهاره هست تا کتاب دیات، چیکار باید کرد. دیروز اشاره کردیم که آقایان دو تا موضع دارن، ایجاب مطلق، سلب مطلق، که برای هر کدومش هم یه نمایندگانی ذکر کردیم، انشاءالله مطالعه هم کردید و آماده اید. اما ببینید اگر بخوایم خودمون رأی بدیم، اندیشه تحقیق یا رأی مختار، ما فکر میکنیم هیچ کدام از اون دوتا موضع دیروز علل اطلاق درست نیست، نه نسبت به این ادعاها باید 100% خوشبینانه بود، خوشبین بود، نه باید موضع سلب مطلق داشت. لذا این دوتا موضع هر کدام یه حظی از صحت دارند، یعنی تا یه حدی قابل قبولند، نه به وجه اطلاقش فل جملش، یه حظی هم از عدم صحت دارند. توضیح میدم، حالا اینا رو باید بازش کنیم. ببینید، نمیدونم چقدر یادتون هست، نباید فراموش کرده باشید، ما یه سری علما داریم که زودی ادعای اجماع میکنند. جالبه بدانید حتی در مسائلی که گاهی خودشون مطرح کردن برای اولین بار، این خیلی طرفه هست، یه مسئله رو من اولین بار مطرح کنم تو فقه، یا لااقل دست ما نیست چیزی جز این که این آقا مطرح کرده، ادعای اجماع بکنم. سید مرتضی، ابن زهره، شیخ طوسی، این بزرگواران کسانی هستن که گاهی توی مسائلی ادعای اجماع میکنن که یا خودشون اولین بار مطرح کردن یا نه را دو سه نفر مطرح کردن، میگن بل اجماع. و حالا بگیم این آقایون، اولا باید کارشون رو توجیه کنیم، حالا اول این توجیه رو بکنیم که چرا این کار کردن. فرض این است که مدعی صادقه، صدوقه، مطلعه. میدونید که اینجا آقایون که میخواستن دفاع کنن یه نهادی درست کردن به نام اجماعات علل قاعده، با همین عبارت یا میگن فلانی ادعای اجماعاتش علل قاعده است. اینا میدونید چی بوده ته قضیه؟ این بوده که یه مسئله مطرح میکردن، اینو مصداق یه قانونی میدونستن که اون قانونه مورد اتفاق بوده. اجماع منعقد شده بر قاعده رو می آوردن در مورد. مثل که مثلا فرض کنید امروزه یه مسئله مطرح بشه که آیا کشیدن سیگار جایزه یا نه، مثلا بعد یه فقیهی بگه کشیدن سیگار بل اجماع حرامه، بگیم خب بزرگوار سیگار مگه چند سال اومده، مثلا چند قرن اومده قبلی ها، میگه درسته، ولی کشیدن سیگار مصداق اضرار به نفسه و ما یه قانون داریم که اضرار به نفس بل اجماع، اون دیگه اجماعیه، قانون داریم که اضرار به نفس حرامه. من بر اساسی که این مسئله مصداق اون کلیه و اون کلی مورد اجماع هست، تو رسالم نوشتم که یا تو کتابم نوشتم که کشیدن سیگار بل اجماع هست، بلا من نمیخواستم دروغ بگم و نه بیخبرم، نه میدونم مسئله از کی اومده فلان فلان. اما بعضی ها دارن تو تراشیدن ریش مثلا میگن بل اجماع حرامه، میگیم خب اصلا این مسئله از قرن ششم هفتم مطرح شده، حرمت روایتی داریم مال بعضی ها به بعضی روایات، میگه خب این مصداق تغییر خلق الله، شما ریشتو میترشی فلیغیرن خلق الله، اصطلاح کردن بعضی ها. تغییر خلق الله که حرامه، لذا شیطان گفت من مردم میکشونم به تغییر خلقت، بل اجماع حرامه، بل قرآن حرامه، پس ریش تراشیدن بل اجماع حرامه. خب این اجماعات اصلا میخواد کلمه خودش حسا نمیخواد حفظ کنید، آدم کلمه رو وجهشو بفهمه، اجماع علل قاعده، یعنی اجماع رو قاعده است نه رو این مورد خاص، منتها فقی میاد تطبیق میده. خب حالا ببینید ما با یه سری فقهای علل قاعده ای ها اینجوری میگیم که اجماعاتشون اجماعات علل قاعده است. من یه چیز تعجب آورتر دیدم، تو برگه نیست، حواستون باشه، اخبار علل قاعده. این دیگه مثلا یه مسئله رو طرف مطرح میکنه، همین کشیدن سیگار مثلا، میگه کشیدن سیگار حرامه و یدل علی تدل علیه الاخبار، بعد سرچ میکنیم هی سیگار کشیدن شرب توتون، هی میزنیم نرم افزار، هیچ اصلا هیچ روایتی در نمیاد از اون برم. خود شیخ طوسی گفته مثلا، میگم حالی مثال از شیخ طوسی نیست، شیخ طوسی هم که شیخ طوسیه دیگه، چون آستینش نوه هیچه نمیشه گفت و خب نبایدم گفت. این یک هست، میبینید کس اینا باید وارد باشه، این تدل علیه الاخبار نمیخواد شیخ بگه راجع به کشیدن سیگار روایات داریم، یه دونه روایت هم نداریم، منظورش اخباری است که بر اون کلیه دلالت میکنه، مثلا روایاتی که میگه به خودتون ضرر نزنید، به بدن ضرر نزنید، کسی حق نداره حتی بدن خودشو در معرض آسیب قرار بده. حالا فرض کنه یکی دو تا سه تا روایت داشته باشیم، اینو میاره رو سیگار تطبیق میده، میگه که اخبار، این باید اونجا بگردیم نه تو باب سیگار. به هر حال دوستان، انسان وقتی مدتی اونس پیدا میکنه با کلمات بزرگان، اینا هم روز اول دوم هم به دست نمیاد، ولی خب اینا آشنا باشیم. در واقع اخبارشون هم علل قاعده است. حالا اجماع علل قاعده رو تو رسالینا خوندید، اما این اخبار علل قاعده رو تو کفای رسالینا نبود. من شاید یادم که نیست، یکی از کسانی که دیدم این نکته رو متعرض شدن مرحوم آقای عاشق جواد تبریزی، آیت الله تبریزی، ایشون هم این مطلب رو داره، تذکر داده و به جام هست. ببینید ما یه آدمایی داریم این از این قبیلند. خب حالا میخوام بریم رو بحث خودمون. اگر این حضرات ادعای اجماع کنند، این حضرات ادعای اجماع کنند، ابن زهره، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا ادعای اجماع بکنند یا ادعای بلا خلاف بکنند. شیخ طوسی داره کتاب الخلاف، شیخ طوسی ادعای اتفاق، ادعای اصحابنا، گاهی تعبیر اصحابنا داره ایشون. خب میتونیم بگیم آها حالا چون ایشون گفته دیگه اجماع داریم در مسئله. خب ممکنه اینجور باشه، ما دیگه اعتماد نمیتونیم بکنیم، شاید اجماعش علل قاعده. مثلا در بحث ما اگر آمد و فرمود که از شرایط قاضی باید مرد باشه، ذکور مذکر بودنه، بل اجماع، اگه اینو شیخ طوسی بگه، سید مرتضی بگه، میتونیم بگیم خب نه اینا ممکنه چون اینو مثلا معتقد هستن که ولایت قدر متیقن گیری میکنن، عدم ولایت احد علی احد، و چون در مورد زن ثابت نبوده گفتن مذکر بودن شرطه. در واقع اجماعشون بر مذکر بودن نیست، اجماعی که اینا میگن بر این هست که بر قانون عدم ولایت احد علی احد، و چون معتقد بودن قدر متیقنش مرد و زن ثابت نیست جواز، گفتن بل اجماع. اجماع رو قاعده است نه روی موره. خب ما ممکنه قبول نداشته باشیم مورد رو، این تطبیق ما قبول نداشته باشیم، یا تو بحث سیگار کسی قبول نکنه، اون بگه اون حرمت اضرار به نفس درست، اما هر ضرری رو نمیشه گفت حرامه. بعضی سیگاری ها میگن ما نکشیم میمیریم، شما چی میگی؟ مریض میشیم. بعدم لیست میکنه میگه فلانی فلانی ترک سیگار کرد مرد. ما مواجه هستیم با وضعی از بستگان که دارم عرض میکنم ان حسنه نه ان حدسه. خب اینجور میگن دیگه. به هر صورت ببینید اگه اینجور باشه ما نمیتونیم این بلا خلاف ها ولا اشکال ها چی بکنیم. یه چیز دیگه
از این اگه از طریق تشرف باشه یا طریق حدس، خب اینجور باز میشه این اجماع؟
تشرف و حدس مال جاییست که حالا اصل اجماع باشه دیگه. من هنوز میخوام اون بحثی که شما میگید مربوط به کبراست، بحثی که ما الان داریم مربوط به صغراست. یعنی اصل این که این آقا اومده گفته اجماع، اجماع هم یعنی اتفاق کل، اصلا کار نداریم به رأی معصوم اینا. میخوام ببینیم این که میگه اجماع واقعا رفته دیده اینطوری. آدمی که اینجور باشن هیچ وقت نمیرن تتبع کنن، چون قاعده رو میگیرن و قهرن ادعاهای اینها مصداق اجماعی که ما دنبالشیم. شما اجماع منظورم اینه که رو این مسئله خاص علما اتفاق کرده باشن، از قول اینا ما نمیتونیم اینو کشف کنیم الان تا این حد. بحث صغراست نه کبرا.
حالا اینم ازش خود صحبتی بود، وقتی مدعی مدعا ما رو میگه حالا
به نظر اون میگه، ممکنه به نظر ما نگه. بله مشکلش همینه که جور القا میشه که ما فکر میکنیم در خصوص این مورد روایت داریم، در حالی که در خصوص مورد روایت نداریم. یه واسطه اینجا اومده، اون اجتهاد اون شخصه، اجتهاد شیخ طوسی است که اون روایت داره تطبیق میده بر مورد. حالا اگر این تطبیق اجتهادی باشه، ما حرف شیخ طوسی برامون حجته، ولی استنباطاتش که حجت نیست. مشکلش اینه اگر کلی روایت باشه که دست هر که میدن تطبیق بده، خب بله، اما نمیدونیم که، چون نمیدونیم به هم میخوره. بله باید بریم اخباری که ایشون میگه پیدا کنیم ببینیم، خودمون دیگه استنباط میکنیم.
خود شخص
عیناً
امام رو دیده از امام شنیده.
آقا اون بحث کبراست نه بحث صغرا. اون که امامو دیده ام شنیده که اون دیگه اجماع نیست که، اون سنته نه اجماع. بازم بحث کبراست. دیروز بودید یا نبودید درس ما رو؟ آه ببینید بحثا دیروز شده، میفهمم فوری قضیه رو صبر کنید. اون بحث کبراست، یعنی حتی اگر اجماع هم شد وقت مبنامون چیه تو اجماع؟ خیلی ها معتقدن اجماع کشف از رأی معصوم نمی کنه. بذارید حالا اون کبراست دیگه، یا من متوجه نمیشم یا شما عجله دارید بزرگواران. آقایان یه چیز دیگه شنیدید گاهی وقتا؟ من که یادم اساتید میگفتن که بعضی از علما رو داریم نسبت به برخی از فقها ها معمولا اسم می بردن، مثلا نسبت به شهید اول، نسبت به میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، نسبت به می گفتن اگر 5 نفر از اینا فتوا بدن، یا می گفتن فلانی گفته اگر 5 نفر فتوا بدن من دیگه فتوا میدم و معتقدم رأی معصوم هست و حکم اجماع داره. بلذا خیلی وقتها مطلب رو میگفتن بل اجماع، بعد میگفتیم خب این مسئله اجماع چی؟ میگفتم چون مبنای ما اینه که 3 نفر بگن حکم اجماع داره و اون 3 نفری که ما نظر داریم گفتن، پس این اجماعست. خدا خیرشون بده، خوشبین بودن به بعضی از بزرگان. تو درس امروز به مناسبت همه اتفاقا شد تو اصول، برای دوستان اصول عرض کردم که آدم خوبه نسبت به بزرگان، نسبت به اعاظم، نسبت به گذشتگان احترام بگذاره. امروز خیلی مرزها شکسته، لقمه ها حرام، با این شکمها چی کرده رضایی؟ مثلا همینطور میگیره تراث شیعه رو، بزرگان رو همینطور لیست میکنه، چون دقیقا مثل او فکر نمیکنن. جرمشون هم اینه مثلا، اما اینا لقمه هاست که اینجور کرده بزرگان رو به هر حال. اما دیگه نه اینجور که آدم شهید اول بسیار خوب، اما امام اول نیست. علامه هلی خیلی بزرگه اما علامه هلیه. شیخ مرتضی انصاری خیلی بزرگه اما امام مرتضی علی نیست. لذا غیر معصوم، غیر معصوم خب نباید اینجوری برخورد کنه. تو تلویزیون هم صحبت بود چند شب پیش که من برام گفتم پیامبر هیچ وقت کسی رو تقبیح نمی کردن، نداریم جایی پیغمبر تقبیح کنن، اما هیچ وقت هم متح بدون قد و قوارم نداریم از پیامبر. بله در مورد حضرت امیر خب اونا دیگه بحثای شخصی نبوده، اونا بحثای و الا بخوان راجع به شخص، به ماه و شخص مدح مثلا بیدر و پیکر بکنن، دیگه گم بشن بیفتن رو دنده ستایش کردن، دیگه با جلوش گرفت که هی ترمز کنه که دیگه خدا انگاری نکنه. راجب ائمه کردن دیگه، خدا انگاری کردن دیگه، ائمه هم چقدر ناراحت بودن تا آخر. ببینید این اگه کسی از این قبیل باشه خب ما نمیتونیم رو بلا خلافاش حساب باز کنیم، نمیتونیم. وقتی میگه اجماعا شاید منظورش همون 3-4 نفری هستن که خودش قبول داره، اینم که روشنه. خب از اینایی که بگذریم، از علل قاعده ای ها، از خوشبین هایی چون بعضی از آقایان، میرسیم به کسانی که نه رو انضباط تحقیق میکنن، جستجو میکنن، وقت میگذارن. به نظر شما ما اینجا چه اشکال داره ادعاشون رو قبول کنیم؟ یه دفعه یه بزرگی ادعا میکنه بعد معلوم میشه که نرفته، مبناش هم اینا نیستا. مرحوم آقای خویی که ماتن بحث ما هستن، تا حالا چند بار شده ما ازشون چجور بگم مچ قلمشون رو گرفتیم، نگیم مچ خودشون رو گرفتیم، مچ قلمشون رو گرفتیم تو این بلا خلاف ها ولا اشکال هایی که داشتن تا حالا. گفتیم اتفاقا اینجوری نیست، مسئله هم مشکله هم اختلافیه. قبل از شما هم گفتن چرا شما توجه نکردید؟ شهید ثانی گفته، دیگری گفته، چرا توجه نکردید؟ به نظر ما اگر از این قبیل نباشه، مثلا کسی رو میشناسیم میره جستجو میکنه، تتبع میکنه، کتابا رو میبینه، بعد میگه بلا خلاف ولا اشکال. اینجا برای اصل صغرا. الان بحث کبرا نمی کنیم که حالا یک پذیرفته معتبره یا نه. اصل این که بگیم این مسئله اینجوریه، اجماعیه. شاهد چیه؟ بگیم شاهدمون مفتاح الکرامه، شاهدمون جواهر الکلام. فرضاً بر این است که ما از جواهر و مفتاح الکرامه نرسیدیم به اشتباه، همون که عرض کردم اینا ادعای میکنن، اینا کار میکنن، خب این باید ادعاشون رو قبول کنیم. یعنی نسبت به ادعای بلا خلاف ولا اجماعن یا اصحابونایی که اینا میگن سقرویان باید قبول کنیم. ما تا دوستان تو نوشته من یه چیزی گفتم تو نوشته که ممکنه وقت مطالعه ذهنتون رو اذیت کنه، توضیح میدم بعد برگه رو با دقت بخونید. ببینید ما دنبال این هستیم که ببینیم بلا خلاف ولا اشکالها سغرویان ثابت، یعنی که این شد. اما میام در کبرا، اون نکته که میخواستم بگم راجع به کبراست. خب حالا اگر ثابت شد، آیا ما نسبت به اجماعات منقول، اینا دیگه منقوله دیگه، محصل که نیست، خود ما که نرفتیم، اونو بعد بحث میکنیم انشاءالله شنبه، راجع به این قبول کنیم یا نکنیم، بپذیریم نپذیریم؟ اینجا چه کار باید کرد؟ چنان که در بخش صغرا گفتیم قابل قبول نیست، ببینید نمیدونم باز این رو توجه کردید یا نه، اجماع چند تا کارایی داره. من بحث رو تبلیغ کنم که بدونیم جاهای زیاد به کار ما میاد. ببینید اجماع یه دفعه ما مطرحش میکنیم که به عنوان یک سند در استنباط مثل قرآن، مثل حدیث ازش استفاده کنیم. ما دوستان اصطلاحا میگیم کارایی سندی اجماع، خود کلمه داره میگه ها، یعنی به عنوان سند، کارایی سندی اجماع، یعنی سند مثل قرآن مثل حدیث. اما گاهی وقتا اجماع دنبالشیم نه برای کارایی سندی، غیر این کارایی. و غیر این کارایی چیه؟ آیا اجماع غیر از کارایی سندی کارایی دیگه هم داره؟ بله. دست منو نگاه کنید چند تاشو میشمارم. یک، اجماع بخواد مثلا ضعف سندی یه روایت رو جبران کنه. اجماع بخواد ضعف سند روایتی رو جبران کنه. یعنی روایت ضعیفی داریم، روایت ضعیف، حالا با معارض یا بی معارض، روایت ضعیف معارض هم نداشته باشه فایده نداره. اما مثلا میخوام از طریق اجماع جبر ضعف سندش رو جبران کنیم، میشه جبر ضعف سند یه روایت با اجماع. یعنی اجماع میخواد جابر ضعف سند باشه. بعضی وقتا اجماع داریم انگوش میخوابونیم موارد کارای اجماع رو، جابر ضعف دلالت. یعنی مثلا یه خبری داریم مبهمه بین دو معنا، اما یک معناش اجماعیه، اجماع داریم، بگیم اون اجماع میاد جبر جبران میکنه ضعف دلالت روایت رو، میشه جبر ضعف دلالت. بعضی وقتا اصلا بحث جبر نیست، اصلا روایت معتبره، دلالتش هم روشنه، ولی معارض داره، دو تا روایت معارض هم، اما یکی از این روایات یه مزیت داره، مزیتش اینه که اجماع بر طبقشه برخلاف دیگری که اجماع نیست. اینجا اجماع چه شأنی پیدا میکنه؟ مرجح، مرجح اون میشه بر یکی. بعضی وقتها میشه کاسر، روایت داریم ما سندش هم خوبه، دلالتش هم خوبه، ولی اجماع بر خلافشه. اجماع بر خلافشه، میشکنه، کاسر دلالته، باعث میشه که تو دلالت شک کنیم، حتی تو خود روایت شک کنیم. نه جابر نیست، کاسره، یا باعث وحن دلیل میشه. خیلی از روایات آقایان اجماع که چه عرض کنم، به خاطر شهرت بر خلافش آقایان میگن موهونه. ببینید این که گفتم دقت کنید، این بود که تا بحث اجماع میشه ها، بعضیا فکر میکنن اجماع فقط یه کار ازش میاد، کارای سندی که بشه مرجع. کارای سندی میشه مرجع. اونه دیگه جابر بود و کاسر بود و موهن بود و مرجع بود. حتی بعضی وقتا آقایان یه قضاوت هایی هم میکنن. من کم نشنیدم با گوش خودم که گفتن شیخ انصاری در اصولش راجع به اجماع یه موضع داره، در فقهش یه موضع. میگن در اصولش اجماع رو میزنه تو سرش، گوش اجماع رو گرفته آورده پایین، اما در فقه دستش گرفته برده بالا. حالا این تعبیر منه، شبیه این میگن. بعد میگن شیخ توس بین نگاه کن، بعضی اصولشون با فقهشون، میگی مثل کی؟ میگه مثل شیخ انصاری. کجا میگه اجماع؟ خب آقای محترم، آقا پسر، دختر خانم، حالا هر کی این اشکالو میگیره، شما اول باید حواست رو جمع کنی. شیخ انصاری در اصول وقتی از اجماع بحث میکنه، رو کارهای سندی داره بحث میکنه. اگر کسی کارهای سندی اجماع رو قبول نکرد، معناش اینه که سایر کارهای های اجماع رو قبول نداره. شیخ چون مسلک تراکم زنون رو داره، از اجماع که سهله، از شهرت که پایین تر از اجماع استفاده میکنه. ولذا اینو برای چی گفتم اینجا؟ برای این گفتم که اگر کسی ادعای اجماع کرد تو حال همینجا تو بحث خودمون، هی برگردیم به بحث خودمون، و قرار شد قبول کنیم ادعاشو، قرار شد قبول کنیم، یه دفعه میخوایم از این اجماع سندن استفاده کنیم، یه دفعه نمیخوام به عنوان سند، به عنوان مرجع، جابر. اگر بخوام به عنوان سند استفاده کنیم از این اجماعات منقول، آقایان مسلک ما اینه، بلا مسلک صاحب ریاض رو دیروز دیدید، مسلک صاحب حدائق رو در مقابل دیدید، مسلک بعدی ها رو دیدید. ولی ما فکر میکنیم اگر کسی بخواد از این اجماعات استفاده کنه به عنوان سند، باید به اطمینان برسه. اطمینان یعنی قرار، میدونی که اطمینان بالاتر از گمان هستا، البته شرط یقینم نمی کنیم. اگر علم بیاره که ابوه مغفور، باباشم بیامرز خدا، ولی اگر علم نیاره اطمینان باید، یه قرار. اطمینان آقایان میگن علم عرفی، آدم یقین 100% نداره ها، ولی اینقدر خیالش راحته نشسته. من همیشه مثال میزنم، میگم ما الان اینجا نشستیم، شاید 1 دقیقه خانمون آتش گرفته باشه، ولی همه هنوز به ما نگفتن، ولی دلهوره نداریم. اطمینان یعنی قرار. نشستیم، علم عقلی قطعی نداریم، ولی علم عرفی داریم، میگه اطمینان. اگر اینجور بشه به حکم خدا کفایت میکنه، میشه فتوا داد. و بعضی وقتا واقعا آدم وقتی یه مسئله رو کار میکنه، میبینه مثلا ادعا شده، اونم از شخصی که مثل مفتاح الکرامه است، مثل مرحوم عاملیه، مثل صاحب جواهره، اجماعاتشون رو میشه حساب کرد. اگر قرار بیاره، اولا اصلش رو قبول میکنیم، صغراش رو که گفتیم، بعدم چی؟ کبراش رو. اما همه جا اینجوری نیست. من اتفاقی هم بود، داشتم یاد داشتم و نگاه میکردم، یه دفعه به یک کلامی از جناب نائینی برخوردم، دیدم چقدر قشنگه، آوردم تو برگه. گفتم فصل الخطاب، دیدم شده دادم فصل الخطاب، درستش کنید. ایشون میگه گاهی وقتا انسان از این ادعاهای اجماع، بله، یقین پیدا میکنه از تراکم زنون. این کلمه تراکم زنونم من چند سال فکر میگدم از چیزایی که خود ما خلقش کردیم، بعد دیدم نه قبل از ما، من یادم نبود ایشون داره، یه دفعه دیدم نه ایشون هم تعبیر کرده. خب تعبیر قشنگیه، تراکم زنون. ایشون میگه گاهی حاصل میشه گاهی نمیشه، یعنی عملا ایشون همون اندیشه ما رو داره بیان میکنه که ما نسبت به این ادعاها نباید موضع ایجابی مطلق داشته باشیم یا سلبی مطلق. ایجابی مطلق، سلبی مطلق، باید دقت کنیم. اون کارایی سندی و کارایی ابزار اینا رو هم که توجه کردی، چون من مثلا تو برگه بعد خیلی مبهم نوشتم، برگه که بعد دستون میرسه، از این جهت توجه داشته باشید. فرقی نمی کنه، ولی انسدادی ها، بله، انسدادی ها بیشتر استفاده می کنن. انحصار نیست، چون انفتاحی ها بالاخره با تعارض مواجه میشن یا نمیشن. حالا شما انفتاحی هستی اما تعارضه، ممکنه مبناتون این باشه که تو تعارض هر کدام اجماعی باشه از روایت مقدمه بر اونی که اجماع نیست. فرق نمی کنه، اون که به طریق اولا میتونه، بله میتونه. شیخ هم البته شیخ انسدادیه، تقریبا به انسداد نزدیکه، ولی میتونه مطرح بکنه به طریق اولا، مبنای خودش میتونه مطرح بکنه. و حسن مبناش هم همینه، چون ایشون میدونی که هم اجماع رو و هم شهرت و هم جابر ضعف سند میدونه، هم جابر ضعف دلالت و هم موهن و هم مرجه، یعنی همه اینو که من گفتم تو کلمات شیخ نمونه داره. الان هم بخوام نام ببرم میتونم، ولی خب دیگه حالا لازم نیست، خودتون هم خوندید دیگه. خب چی؟ ها، خدا خیرتون بده. اتفاقا داشتم هی فکر میکردم یه چیزی یا مانده، یه مکسی کردم هی تو ذهنم نمیومد. سوال خوبی ایشون هم دارن، گوش کنید، ضبطم بخواد بشه. چون سوال میکنه که اگر اجماع بخواد کارایی غیر سندی داشته باشه، باید حتما اطمینان بیاره، یا مثلا ممکنه در کارایی غیر سندی گمانم بیاره کافیه؟ جواب روشنه، لازم نیست. به عبارت دیگه بستگی داره به مبنامون در کارایی غیر سندی. مثلا ببینید، اگر ما در مرجحات قائل بشیم که حتی مرجحات غیر منصوص، چون بحث دیگه، خیلی ها میگن مرجحات اختصاص به اونایی که امام فرمودن نداره، مرجحات غیر منصوص، بعد میگن حالا مرجحات بعضی وقتا آدم مثلا اطمینان میاره با یه مرجح، گاهی وقتا گمان میاره، حتی گمانم بیاره کافیه. چون ما کاری که نمیخوایم بکنیم، دو تا روایت داریم مثلا معارضه هم، یه روایت یه مرجح گمان آور داره که آدم احتمال بیشتر میده که این مطابق واقع باشه تا او، مثلا چون موافقه با عقله، چون موافقه با شریعت سهله سمحه هست، اضافه کنید چون موافقه با فلان اجماعه، گمانم میاره، لازم نیست اطمینان بیاره. در کارایی های غیر سندی بستگی به مبنامون داره. بله اگر کسی بگه نه مرجح هم باید اطمینان بیاره، البته ما میگیم اشتباه داری میکنی، ولی اگر کسی گفت، خب اونجا میگه باید اطمینان بیاره. کارای غیر سندی اون سختی رو نداره که کارایی سندی داره، ولذا شهرت رو هیچ که کارای سندی بهش نمیده. ولی برای ترجیح که تو اون روایت هم هست، مشهور رو بگید، مشتهر بین اصحابک و ده شازن نادر. خب اینم حل شد. باشه انشاءالله ما فردا که شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هست، مناسبم بود یه بحثی می کردیم امروز، انشاءالله شنبه نکاتی عرض خواهم کرد راجع به این موضوع، انشاءالله شنبه. الحمدلله.